بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث بررسی دعای شریفه قرآنی بود، آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء. مطلبی که در این دو آیه کریمه مطرح شده است بحث حسنات و سیئات است، که البته مقصود از حسنات و سیئات تکوینیات است، یعنی آنچه که در حوزه عالم تکوین و حالا عالم طبیعت البته رخ می دهد، که برخی از حوادث به تعبیر این آیه شریفه از مقوله حسنات هستند، یعنی نعمت هایی هستند که انسان از آنها منتفع می شود و برخی دیگر حوادثی هستند که سیئات نامیده شده اند، یعنی انسان از آنها متضرر می شود، به عبارتی ناملایمات و ناگواری هایی که در عالم طبیعت برای انسان رخ می دهد. اونچه که در آیه 78 آمده است این است که قرآن کریم می فرماید نام نمی برد چه کسانی، اما می فرماید و این تصبهم حسنتون و یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله. این که چه کسان این حرف را می زدند به نظر میاد که منافقین و انسانهای مؤمنانی که ضعیف الایمان بودند. اینها قطعا منافقین که خوب بودند، به نظر میاد اونایی هم که ایمان ضعیفی داشتند این تصور براشون به وجود می آمده یا تخیل. خب معلوم است که مقصود از این حسنات مثلا پیروزی است که در جنگ نصیبشان می شد، غنایمی که به دست می آوردن، اسیرانی که از دشمن می گرفتند، اینها را به عنوان تجدیده های خوب و مفید می گفتند که اینها از جانب خداست. وقتی که شکست می خوردند و اسیر می شدند یا کشته می شدند، اینها را از جانب پیغمبر می دونستن، یعنی تطیر می زدن، می گفتن که مثلا شما باعث شدید که ما در این جنگ دچار این شکست و این خسارت ها و اینها بشه. خب خداوند متعال این توهم را رد می کنه و می فرماید کلون من عند الله، هم اون حسنات و هم این سیئات همه از جانب خداوند متعال بوده است. چرا اینها نمیفهمند؟ فما لها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اما در آیه دوم، یعنی آیه 79 که بعد از این هست، روی سخن را به پیغمبر قرار میدهد خداوند متعال و میفرماید ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. در این آیه شریفه حسنات از خداوند شمرده شده است و سیئات از جانب پیغمبر. و بحث این است که مقصود چیست؟ قطعاً تناقض و تعارض و ناسازگاری در این دعایه نیست. باید بفهمیم که اون چه که در آیه قبل، این آیه 78 به عنوان کل من عند الله فرموده است، یعنی از سیئات چه چیزی مقصوده که فرموده است سیئات مثل حسنات من عند الله است، و این سیئه ای که در آیه 79 می فرماید من نفسک، خطاب به پیغمبر است، این مقصود چیست؟ این حالا یک سؤال هست که مقصود از این سیئات چه چیز است که این را به خدا نسبت نمی دهد و نسبت به پیغمبر می دهد. سؤال دوم این است که آیا حالا پیغمبر خصوصیتی دارد، یعنی این مطلب که سیئات من نفسک هست از پیغمبر است یا نه اصلا پیغمبر مراد نیست و دیگران مقصود هستند بالخطاب، ولو اینکه خطاب متوجه پیغمبر شده است و از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره است، یا اینکه نه شق سومی پیامبر من حیثن و من جهتن سیئات به او نسبت داده می شود و من حیثن و من جهتن نسبت داده نمی شود. اینم فرض سومی است که شاید تصویر کرد، که حالا باید ببینیم کدام یکی از این تصویرها درست است. پس دو تا در واقع سواله. سوال اول این که مل مراد من از سیئات فل آیتین الکریمتین که در آیه نخست اون را به خدا نسبت داده است و در آیه بعدی به خداوند نسبت نداده است، چه معنای از سیئات در آیه 78 مقصوده و در آیه 79؟ این خودش یک مطلبه، یک مطلب مهمی است. و ثانیاً چرا خطاب به پیغمبر شده است؟ آیا مقصود از این خطاب پیغمبر است فقط یا اصلا پیغمبر نیست، غیر پیغمبر است فقط، یا هم پیغمبر است و هم دیگران کلون من جهتن؟ اینا در واقع دو تا سوال اساسی است که حالا نیاز به بررسی داره. از مجموعه فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می توان به پاسخ هر دو پرسش رسید، یعنی ایشان در همین دو سه صفحه‌ای که بحث فرمودند این مطلب رو از فرمایشات ایشان به دست میاریم، پاسخ هر دو سوال را، گرچه حالا خیلی صریح و دستبندی شده نیست اما در فرمایشاتشون آمده. همونطوری که در جلسه قبل هم عرض شد، حالا من فهرست فقط اشاره می کنم، نکات مطرح شده در المیزان اول این است که مفهوم حسنه و سیئه یا خیر و شر به تعبیر دیگری که رایج هست از نظر تکوینی اینا ما بررسی کنیم. خب فرمودن وقتی ما مراجعه می کنیم به کاربردهای این دو واژه در محاوره عقلایی می فهمیم که اونجا که یک امر وجودی هست برای انسان حاصل می شود اونجا می گویند حسنه است یا خیر است، و هر جا که پای امر عدمی به میان می آید، یعنی سلب نعمت است، سلب سلامتی است، سلب پیروزی است و امثال این چیزهایی که امور وجودی هستند، اینجا که مطرح میشن این جنبه های سلبی را میگوین سیئه. پس این یک مطلب بود که تحلیل این واژگان در کاربرد عقلایی و مخابره عقلایی اینجور هست. این نکته اول. نکته دومی بود که فرمودن قرآن کریم هم یک مطلبی دارد که یک جا می فرماید خدای متعال خالق هر چیز است و در جای دیگر هم می فرماید هر چه را خدا خلق کرده یا خلق می کند یا خلق کرده حسن است. الذی احسن کل شیء خلقه و الله خالق کل شیء. خب از این دو تا آیه می فهمیم که هر چیزی که بهره از خلقت دارد، این مخلوق است و حفاظه وجود شده، اعطاء وجود شده است من جانب الله، پس حسن دارد تکوینا. و هر چیزی که دارای حسن است مخلوق است. از این همون در واقع همون مطلب را می فهمیم که اگر چیزی سیئه هست در مقابل حسنه، که خود قرآن به کار برده، یعنی خود قرآن کریم سیئات و حسنات را در رخدادهای طبیعی به کار می برد، معلوم می شود که اونجا که سیئات به کار می رود بحث عدمیات است، نه وجودیات. چون اگر از سنف وجودیات باشد سیئه، تکوینیات از میکنیم مثلا شروع، اگر از سنف وجود باشه، امر وجودی باشه، پس مخلوق است، و اگر مخلوق است پس حسن است. اینا ما از این میفهمیم. این حالا ورای اون تحلیلی که در کاربردهای این واژگان در محاوره عقلایی بشری داریم، حالا یه بحث دیگری بود. از خود قرآن هم این رو میفهمیم که هر جا که سیئه به کار میرود معلوم میشود امر وجودی نیست، چون یعنی شیئیت ندارد. اگر این سیئه مصداق شیء باشد پس مخلوق است، و اگر مخلوق است پس حسن است. میشه تناقض. یعنی یک امر واحدی که مثلا نگوییم شر است، اگر امر وجودی فرض کنیم باشه، اگر فرض کنیم که سیئه یا شر امر وجودی باشد، اون وقت یستلزم که هم مصداق الحسن باشد، یعنی حسن باشد، هم سیئه باشد، یعنی هم خیر باشد هم شر باشد. اینجا تناقض. برای اینکه قرآن می‌فرماید هر چیزی که خلقه و وجده فهو حسن، این دیگه همهش مصداق حسناته. پس اگر چیزی لیس به حسنتن فلیس به مخلوقه. توجه می فرمایید؟ کل ما هو امشاد که حسنون فهو مخلوق، و کل ما هو مخلوق فهو حسن. فما لیس به حسنن و هو سیئه، در نقطه مقابل حسنه هست، کل ما یتحسد یسمى به انه سیئتون فلیس به مخلوق، فلیس به شیء، چون الله خالق و کل شیء، و کل ما خلقه، یعنی کل شیء به ما هو شیء حسن. چون هر چیزی از آن جهت که چیز است، یعنی شیء است، حسن است و مخلوق است، پس اگر یه جایی سیئه اطلاق شد، عنوان سیئه، لیس به شیء، شیئیت نداره. شیئیت که نداره یعنی عدمی است، چون شیئیت وجود مسابقه. کل ما له حظ من الوجود فله حظ من الشیئیه، کل ما له حظ من الشیئیه فله حظ من الوجود. شیئیت مسابقه با وجوده. دقیق می‌فرمایید. پس بنابراین اینم نکته دوم مرحوم علامه است که حالا من حالمون حرف عقلایی و تحلیل عقلایی کسی در اون خدشه کنه، از خود این آیات شریفه این را ما میفهمیم، کارش نمیشه کرد، که بعد از قرآن میفهمیم که سیئه یک امر عدمی است. اونجاهایی که سیئات به کار میره بحث ما فعلا تکوینیاته، حالا حسنات و سیئات این معاصی و اعمال صالحه که اخلاقیات، فعلا کاری به او نداریم، آیه ناظر به او فعلا نیست. اینم پس یک مد حالا عرض میکنیم، یعنی من در ادامه بحث عرض میکنم که خلقه دو تا کاربرد داره در قرآن کریم، یکی به معنای ایجاد است، یکی به معنای تقدیر است. ولی زمان حالا در ادامه فرمایش علامه هم فرمود سیئات از آن جهت که در این نظام هستی تقدیر شده است من الله است. این حالا بعد عرض میکنیم فعلا سخن در این خلقه به معنای ایجاد است، نه به معنای تقدیر که این نظام را خدا اینچنین تقدیر کرده که حوادث با هم رابطه دارن، تضاهم دارن یا تعارض دارن، بالاخره در راستای یک هدف بالاتر. اینا را عرض می‌کنم. خب از این فرمایشات علامه این نکته دقیقی است که ایشان از قرآن استفاده کردن، پس معلوم شد که حسن و خلقت تلازم دارند، کل ما له شیئیت و له حسن و هو مخلوق. خب بله حالا خلقکم بعد در اینجا هست که در قرآن کلمه خلقه دو تا کاربرد داره، یکی خلق تقدیر است، یکی خلق ایجاد است. نه نباید به آن خلق بشه. اشتباهی گاهی میکنن، مثلا وقتی میگیم آه شرور عدمی است، میگن موت، میگن شر، مثلا نمیگن شر، میگن چرا، ما میگیم عدمی، میگن نه خدا فرموده است خلق الموت و الحیاة، میگن حالا خلق اونجا نه ایجاد نیست، قدر الموت و الحیاة، تقدیر کرده هم موت را در این نظام هم حیات را. اونجا خلقه به معنای ایجاد نیست، اون اشتباهی کسی به اینا استدلال بکنه و این جهت مثل که از اون حضرت مسیح اخلق لکم من التین که هیئت طیر و انفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، من فقط کارم اینه که اینا ترکیب میکنم، تقدیر میکنم، این کار منه، اما مرغ بشود این کار من نیست، یکون طیرا به اذن الله یعنی به ایجاد الله، من چه کاره هستم؟ من فقط یک اسکلت رو بسپارم، خداوند دست که این اسکلت رو روح میده و شد شد پرنده. خب از شما خدمت شما که پس این هم یک نکته. نکته بعدی این شد که ایشون فرمودن همین که الان عرض کردم، سیعه اگر به لحاظ شیعیتش در نظر بگیریم لا شیعیت له، یعنی عدم الخیر است، عدم کمال است، عدم النعمت است، از این حیث که عدم است به ما هو عدم که خالق نمیخواد، عدم به ما هو عدم، عدم الخلق است، یعنی علت عدم، عدم الایجاد است نه ایجاد العدم. ترجمه فرمایید، یعنی چیزی که از مقوله عدم است، مثلا جهل داریم، علم داریم، برای اینکه آدم عالم شود اسباب ایجادیه لازم است، فاعل میخواهد، باید ازش استفاده کنه تا به علم برسد، اما برای اینکه جاهل باشد، همین که اسباب علم برای او فراهم نشود، همین جاهل هست. نه این است که باید برود در یک دانشگاهی که اونجا جهالت به او یاد بدهند. تعجب کنید نیستا، یا مثلا فرض کنید که این بیماری سلب اون سلامتی است، البته سلامتی یک اسبابی داره، اگر اون اسباب سلامتی حاصل نشد خود به خود بیماری حاصل میشه، اون اسباب که منتفی شد ها. حیات یک اسبابی داره که آدم زنده بمانه، اگر این اسباب حیات اختلال درش ایجاد شد، این حیات دیگه تمام میشه، اون وقت میگیم مرد، مرد آمد. لذا در قرآن کریم یه دفعه که عرض کردم توفی را به خدا نسبت داده است که توفی مرگ نیست، توفی اخذ به کمال است، و اونی که یؤخذ کاملا بدن نیست، روح است، و لذا اصلا روح مرگ ندارد، مرگ مال جسم است، راه میرفت دیگه راه نمیره، حس داشت دیگه نداره، اما روح که هستش که این نما تنقلون من دارن الا داره، یعنی یک الان دیگه نمیخوام باید اون بحث بشم مقصود. پس بنابراین این دقت من دقیقه، این واقعا ذرایف بحث همین جا هست، خدا رحمت کند علامه واقعا ولو کم می نیسا، یعنی عبارات واقعا کمه، اما وقتی که آدم اینو تفکر میکنه توجه میکنه که مطلب زیاده، که سیعه را اگر از نظر این که امشیعیت ندارد در نظر بگیریم لا یسند الالله. چرا لا ینتسب الالله؟ چون اگر بخواهد نسبت داده بشه شیء یعنی باید وجود پیدا کنه، یعنی ایجاد بشه، خب این که شیعیت نداره که بخواهد این شیعیت را از خدا بگیره بشه تا بشه، پس لا ینتسب از این حیث، درست؟ اما از این جهت که این نظام عالم طبیعت اینچنین تقدیر شده که موت و حیات درش هست، سلامتی و بیماری درش هست، این تقدیر نظام من الله است، پس اگر ما سیئه را یعنی به اصطلاح شرور را ناملایمات را بسترش را ببینیم، زمینه و شرایطش و به اصطلاح اون نظام جهان را که این جور طراحی شده ببینیم، بله خدای متعال این چنین طراحی کرده که عالم طبیعت اینجوره که در یک شرایط سلامتی هست، در یک شرایط سلامتی نیست، در یک شرایطی پیروزی هست، در یک شرایطی پیروزی نیست، این شکست. بله این قانونمندی این جهان به این کیفیت من الله است. دقت میکنید؟ پس قل کل من عند الله، حالا آیه اول معنیش روشن شد، قل کل من عند الله، آقا همه از جانب خداست. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که پیروز شدید، اونجایی که شکست خوردید، عوامل و شرایط و اسبابی را خدا مقرر فرموده که اگر اون عوامل و شرایط به کار گرفته شد پیروزی است، اگر به کار گرفته نشد شکست است. غنیمت به دست می آورید، به دست نمی آورید، همه تابع سلسله شرایط. یا در اون آیه شریفه می فهمد که اگر چنانچه 20 از صابرون از شما 20 نفر صبور باشند یغلبون مئتین، الفن یا مئتین، حالا من خاطرم نیست آیه شریفه، یه لحظه ذهنم تعجب افتاد که باید نگاه کنید آیه انفال دیگه، اواخر سوری انفاله. پس دیگه این قانونه. و بعد که اینا خورده شل شدن، ضعیف شدن، میفهمد که نه، حالا به اصطلاح پیشرفت شما کمتر میشه، پیروزیتون کمتر میشه، این قانون دیگه. پس هم پیروزی هم شکست قانونمنده، کلل من عند الله. اگر یک جایی پیروز شدید شکست خوردید کلل من عند الله است، یعنی یک نظامی را خدای متعال طراحی کرده. امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه قاصعه مفصل است، خطبه قاصعه که معروفی است، می‌فرماید که شما تاریخ را مطالعه کنید، احوال امم را ببینید، هر وقت متحد بودن، قلوبشون با هم بود، پشت هم بودن، پیروز شدن. هر وقت متشتت شدن، متفرق شدن، چند دسته شدن، شکست خوردن. این میشه یک قانون. این قانون را کی در جهان مقرر فرموده؟ چه قانون شکست را، چه قانون فتح را؟ قانون نویسی از خداست. میخواد قانون فتح باشه، میخواد قانون چی؟ شکست باشه. قانون سلامتی و بیماری در عالم طبیعت را کی طراحی کرده، مقدر فرموده؟ خدای متعال. کل من عند الله. نظر فرمایید. پس سیئه از این حیث که در این نظام عالم مقدر شده است، نظام منده است، من الله است. حسنه هم آکزا، هم حسنه هم سیئه، هر دو در این نظامی شکل میگیره که خدای متعال طراحی کرده. قل کل من عند الله. آیه پیدا کردید؟ این یکون من کم اشرون صابرون یغلبون الفن ها مثلا. کدوم آیه است؟ بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چشمای ما دیگه علامت هشدار میدهد، خیلی خوب ریز نمیدیم. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. بعد فهمد الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکن منکم 100 صابرتون یغلبوا 200. تعجب فرمایید الان که خود شل شدید، ضعیف شدید، برد شما کم میشه. خب یه خورده عقب می‌نشینید یا بهره‌هاتون کمتر میشه. قانون را خدا نوشته، یعنی بر اساس این قوانین این نظام فتح قانونمنده، شکست هم قانونمنده. سلامتی هر میشه خدمت شما که بیماری نمیدونم، فقر غنا و توانگری، مرگ حیات، این همه قانون داره. قوانین هر دو من عند الله هست. قل کل من عند الله. آیه دیگه الان مشکلی نداره با این توجه به این نکته ای که عرض کرد. خب تا اینجای مسئله روشن شد. بعد علامه حالا یک حدیث من اونجا برخورد کردن، تفسیر صافی نگاه کردن ببینم ایشون خب گاهی نکاتی داره مردم فیض یا چه روایات نقل میکنه، اما گاهی نکات لطیفی داره که قابل استفاده است. دیدم ایشون این روایت رو از توحید مرحوم صدوق نقل کرده. روایت این است: عن الصادق علیه السلام، توحید، صفحه 367، باب 60 که باب قضا و قدر و ایناست، باب 60 حدیث، بله حدیثش را یاد داشتم اشتباه کردم، ولی صفحهش این است، 367 باب 60، صفحهش مشخص. عن الصادق علیه السلام: کما ان بادی النعم من الله عز و جل، همان گونه که بادی نعم، این ظاهرا اضافه صفت به موصوفه، یعنی نعمتهای آشکار، بادی و پیدا و هویدا، همانطوری که این نعمتها از جانب خدای متعال است، وقد نحلکموه، و خدا به شما اعطا فرموده، فکذالک الشر من انفسکم، شر از خدا نیست، شر، حالا اینجا هم تعبیر شر شده است، این که در اصطلاح علما هم شر و خیر داریم، در روایات هست، این هم از شر من انفسکم، و ان جرا به قدر و به به، ببین چقدر عالیه، شر از شماست، قدرش از خداست. خلق تقدیر که عرض کردم اینا چقدر روایت لطیفه واقعا. فکذالک الشر من انفسکم، شر از شماست، شما سببیت در شر دارید، شروع به خودتون برمیگرده. تا توضیح خواهم داد سببیت فاعلی دارن یا قابلی، حالا توضیح خواهم عرض میکنه، ولی مهم این است که و این جرابهی قدر، این جالبه. قل کلون من عند الله، نها کنید، قل کلون تقدیر، تقدیر کرده خدای متعال. خب حالا اون یه بحث آخره، نگاه کنید در مسئله شروع مستحضر هستید، بحث های فراوانی داریم، در باب توحید مطرح است که آیا خالق میخواد یا نمیخواد، سنوی ها شدن دوگانه پرست به خاطر همین قضیه که گفتن که یزدان داریم و اهرمن داریم، مبدأ خیر یزدان است، مبدأ شر چه است؟ اهرمن است. این یک مسئله است. اینجا عرض میکنیم نه دوتا مبدأ در کار نیست، یک مبدأ است. این بحث. یک بحث دیگری در شر عدل است. عدل است. اون سوالی که شما میکنید راجع به اینه. آجان حالا فهمیدیم که یه دونه مبدأ جهان رو توجیه میکنه. خیلی خوب. توجه کردیم؟ چون دو دست وجود که نداریم، اونی که وجوده همه یک خالق داره، عدم سلب الوجوده، عدم الوجوده، طرح و نقشه هم از خداست، خدا این عالم رو طراحی کرده، پس یک خالق توجیه میکنه، یک رب توجیه میکنه. میگه خیلی خوب، حالا من سوالم از این یه دونه خدا و یک رب این است که چرا اینطوری طراحی کردی؟ آیا این بر اساس عدل تکوینی یا عدل در جزا درسته یا نه؟ سوال بعدیه. جواب عدل الهی شهید مطهری، یعنی اصلا برای پیدا کردن جواب این سوال عدل الهی همچنان یگانه کتاب واقعا میدان داره، همچنان خدا شاهده، یعنی این عدل الهی شهید مطهری همچنان این همه نوشتن هنوزم بی نظیره، اقراق هم نمی کنم خدا شاهده، یعنی من می دونم دیگه خبر دارم اینجوریه. خدا رحمت کنه شهید مطهری، یه حجوبهی بود، عدل الهیش همچنان می درخشه. حالا هر کسی دیگه از بزرگان شما آثارش پیدا کنی، اون خاصیت عدل الهی شهید مطهری آخرش نداره، اون وقت کی نوشته این رو؟ خب این یک سوالی اخیراً مطرح کردن، تو اون زمان شهید مطهری هم نبوده، ایشون بحث نکرده. چه غربی ها مطرح کردن به نام شر و قدرت مطلق، اینا جدیدن مطرح کردن، گفتن که یا خدا قدرت مطلق نداره یا اینکه خیر محض نیست، چون اگر خدا خیر خواه باشه قدرت هم داشته باشه دیگه نباید اجازه بدهد که تو این دستگاه خلقتش ناملایمات بیاد و یه بندگانی افرادی مخلوقاتش زجر بکشن. یا معلوم شد خیرخواه نیست، میگه بذار زجر بکشن جهنم، یا نه خیرخواه هست نمیتواند اینا رو جلوشو بگیره. یعنی یه شبهه جدید مطرح شد. اینا جهات بحث شروره، شر خودش که شره، هیچ این همه سوالات شر رو میزن درست کرده در تاریخ. البته آقایان میدانید ما اگر درست با شر مواجه بشویم به اصطلاح تهدید تبدیل فرصت میشه، اینم هست. یعنی اگر چه من این شرور رو آدم درست از در فکری برخورد کنه رشد میکنه دیگه، یه زوالای علم میره بالا میره جلو. مقصودی که حالا آقا سوال فرمودن اون سوال دیگره، فعلا اون رو نیاوریم که طولانی میشه. این حدیث بس این اصلا حدیث بسیار جالبی است که و این جرابه قدرهو، حالا پس بنابراین قل کل من عند الله، همش از جانب خداست. یعنی این تقدیر که پیروزی که حاصل میشه، شکست که حاصل میشه و بقیه حسنات و سیئات من عند الله، تا اینجا معلوم شد. خب حالا بعد علامه فرمود که از این جهت که شر بحث وجود و ایجاد اینا مطرح بشه، گفتیم عدم ایجاد عدم اعطا است، چون امر سلبیه، امر عدمیه، علت العدم عدم، نه وجودی طوره دیگه، یعنی چیزی که عدم است علتش هم مثل خودشه، عدم ایجاد سنخیت داره دیگه، همونطوری که علت الوجود وجود، علت العدم هم چی؟ عدم. چیزی که از مقوله عدم است علتش عدم ایجاد است، چیزی که از مقوله وجوده علتش هم ایجاد وجوده، یعنی علت وجودی داره. خب نکته ای که فرمود چه بود؟ خیال یادش هست اینجا رسید. فرمود این انصاف فیض ندادن، اعطا نکردن به چه جهته؟ به جهتی اینه که این قابلیت ها هم مطرحه. توجه فرمودی؟ بعد فرمود این قابلیت که مطرح هست در انسان، ویژگی انسان چی چیه؟ ویژگی انسان اینه که دارای اختیاره، دارای اختیار. حالا که دارای اختیار هست، بعضی از کارهاش خوبه، بعضی از کارهاش بده. کارهای بد انسان منشأیت در حوادث تلخ جهان داره. این هم یه قانونیه دیگه، قرآن هم در جهان بینی قرآن اینه، در جهان بینی قرآن کارهای ناروای انسان تأثیر گذار است در حوادث ناروبار جهان، کما اینکه کارهای خوبش هم در حوادث خوب تأثیر دارد. آیه چه بود؟ آیه شاخص. آیه شاخص هست چند تا آیه فرمودن؟ آیه شاخص کدام بود؟ سوره مبارک رعد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یا اون یکی آیه ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا بآيات الله. خب اینها رو یک قاعده است. حالا که اینطور شد دقت بفرمایید، میخوام اون آیه بعدی رو معنا کنیم. ها این آیه که میفرماید و ما اصابك من حسنه فمن الله و من و ما اصابك من سيئه فمن نفسك. حالا این من نفسك کاف خطاب پیغمبر است. گفتیم سه تا فرض اینجا میشه تصویر کرد، فقط پیغمبر، اصلا نه پیغمبر، هم پیغمبر هم دیگران، سه تا فرض. دقت فرمایید، اون قطعا فقط پیغمبر که نیست که بگیم که هر چی گرفتاری مصیبت مشکلات هست از جانب پیغمبر، این یقینا باطله که بگیم ما اصابت من سیعتن تا من نفسه، این قطعا غلطه. یکی از اون دو تا فرض میمانه که بگوییم ایاک اعنی و اسمع یا جاره است که فرمون بابا اینا که نمیفهمن، من با این نفهما چی بگم؟ فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون چه؟ علامه میفرمد حالا که اینا که نمیفهمن، من با پیغمبر حرف میزنه، پیغمبر رو مخاطب قرار میده.
بگوییم که پیغمبر مخاطب است، اما انسانیت مراد است، انسان، نوع الانسان، یعنی فرد را خطاب کرده ها، اما نوع آدم ها مراده. ای آدم ها، انسان ها، سیاد از خودتونه، نوعی هم هستا، نه این که حالا همه ی اشخاص، تک شک اشخاص ها، نه، نوع انسان به ما هو انسان در جامعه که زندگی میکنه ناملایماتش به خودش برمیگرده. توجه فرمودید؟ یعنی سببیت فاعلی داره، سببیت فاعلی داره، همون که میفرماید که لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما به انفسهم، ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به، ببینید قومنا، بس قومن هست، نظام اجتماعی دیگه. پس ما اصابک من سیئتین، ما اصابک ایها الانسان، ولو پیغمبر مورد خطاب واقع شده است، ولی پیغمبر به ما فرد من الانسان، نه شخصیت خودش. توجه فرمودید؟ این یک فرضه که بگوییم آه اصلا پیغمبر در این خطاب اصلا مراد نیست، ناملایماتی که رخ میدهد سبب فاعلیش تو انسان ها پیدا میشه. چرا؟ کارهای ناروایی که یه عده انجام میدن. خب بگیم آه کارهای ناروایی یک عده چرا دامنگیر دیگران میشود؟ جوابش این است که در اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم چه خاصه، نظام اجتماعی دیگه، نظام اجتماعی تراکنش با هم هست. اگر خدایی نکرده در اثر کثرت گناه باران نیامد، خب هم مؤمنین و خوبان اذیت میشن، هم اونایی که گناه کرده بودن. اگر مثلا قحطی شد، اگر ناامنی شد، همه نظام اجتماعی دیگه، دنیا اینجوریه. این یک فرضه که علامه اینا رو میخوانم عبارتش را، از فرمایششون این استفاده میشود. ولی یک سببیتی خواهشان دقت کنیم، یک سببیتی هم میشود برای انسانها فرض بکنیم قابلی نه فاعلی. ما اصابت من مصیبت فمن نفسک من حیث الفاعلیه، اصلا پیغمبر دخالت نداره، پیغمبر که معصومه، گناهی از اون سر نظره است که مستحق این گونه ناملایمات باشه. اما اگر سبب قابلی باشه، سبب قابلی یعنی چی؟ این فم نفس کل قابلت مستعدت لکمالات و فعلیات که لا تصل الى تلک الکمالات و الفعلیات الا من طریق شدائد و البلایا. این هم یه بیانه، عربیش خوب بود؟ متوجه شدی؟ جذب کردم؟ یعنی حالا یک داستانی براتون نقل بکنم، این حکایت تاریخی دیگه، که امام حسین سلام الله علیه که داشت به کربلا عازم شده بود برای از مکه به کربلا، بعد یا قبل از کربلا بود، ظاهرا مدینه آمد کنار قبر پیامبر، بعد اونجا بود به زیارت وداع اینها. بعد یک لحظه خواب او را گرفت در کنار قبر مطهر پیغمبر، یک خوابش گرفت، در عالم خواب پیغمبر را دید و امیرالمومنین و حضرت زهرا و شهدای اهل بیت و اینا از قبر، و عرض کرد که یا رسول الله من دیگه میخوام شما بمانم، حالا تو عالم رویا دیگه همینجا کار تمام بشه، باشم پیش شما. بعد پیغمبر فرمود که نه، تو باید برگردی، فعلا میای اما الان نه، خداوند متعال یک مقامی برای تو، درجه ای در نظر گرفته است که لا تنالها الا به شهاده. اون درجه است، این بحث قابلیته، این دیگه بحث فاعلیت چی نیست. اون درجه و اون و کم من روایات، دیده باشید اینقدر روایات داریم درباره بلاهای مؤمنین نیکان، اینا دیگه از قبیله این نیست که آقا مجازاته، اینا مجازات نیست، ترتیع درجه است، یه مقامیست که از این راه باید بهش برسه. اون وقت نگاه کنه بدترین شدائد سختی ها را امام حسین سلام الله علیه واقعا دیگه تحمل کرد، و هیچ کس مثل امام حسین اصلا در تاریخ به وجود نیامده، انصافا نگذشته، نه بعد نزاینده هم بشه، نشین چیست، اون مقام هم داره. هر مناسبتی میشه زیارت امام حسین. مناسبت امیرالمومنین آقا زیارت امام حسین، پیغمبر از زیارت امام حسین، این اون مقام است. خب حالا پس ای پیغمبر، ما اصابک من سیئه فمن نفسه. به خدا رحمت کند علامه را، گفتم این قلم دقیق علامه یه جوری مطلب را میگه کوتاه اما پرمعنا. میگه اگر به پیغمبر نسبت بدهیم به ما هو فرد من الجمع که جامعه مد نظر باشه، این سیئه مال جامعه است، مال پیغمبر نیست. اما اگر به شخصش نسبت بدهیم، شخص نبی مراد باشه. چرا؟ اینجا محنت هست، اینجا دیگه محنت حساب میشه برای ترفیع درجه. حالا سرکنه در عبارتی بلندوار بخونم خدمتون که این چقدر جالبه. فالمجتمع ذو کینونت یستهلک فیها المازون والغابرون من افراده. جامعه یک حیاتی داره، یک هویتی داره، گذشته و آینده و مکانهای مختلف و اینا. خب و یعاخذ متأخروهم به سیئات المتقدمین. یادتون از آیات قرآن را که به بنی اسرائیل میگه شما چون این کار را کردید حالا ما داریم اینجور شما را مجازات میکنه. بابا ما کی کردیم؟ پدران ما کردن. میگه شما کردید با اینکه آبای اینا این کار را کردن، اما خدا میفهمند نه، شما حالا مجازات میشید بخاطر این کار را کردید. نه که نکردن، که آبایشون کرد. این حیات دنیوی اینجوریه که متأخرین به کار متقدمین گرفتار میشن. یا عکس قضیه، الان یه عده‌ای رفتن مثلا در عالم برزخ، هم ممکن است که ما یه کارایی بکنیم اونها رو متعذی کنیم و براشون مشکل درست کنیم. خب بعد میفرماید که فهازا رسول الله، اگه وقت گذشت کوتاه کنم، فهازا رسول الله صلی الله علیه و سلم اصیب فی غزوه احد فی وجهه و ثناياه. پیشانی مبارکش شکست، زخمی شد، شکاف دندانش شکست. و اصیب المسلمون بما اصیبوا، شکست خوردند و اون گرفتاری ها. و هو صلی الله علیه و آله نبی معصوم، پیغمبر معصومه. دقت کنید، این اسنده، این اسنده ما اصیب بهی الی مجتمعی وقد خالفوا امر الله و رسوله. اون جامعه ای که امر خدا پیغمبر را نسیان کردن، خالفت کردن. کان ذالک مصیبتا سیئتا اصابته، یعنی اصابت نبی را، به ما کسبت ایدی مجتمعهی و هو فیهم. اگر از این زاویه نگاه کنیم که فردی از جامعه است، قیامت سوء کار اونها دامن پیغمبر را هم میکره. این از این زاویه. و این اسند الى شخصه شریف، اگر فقط بگیم نه کاری به جامعه نداریم، ما خود پیغمبر و این شدای دندان شکسته است، کاریم به جامعه نداریم، خود پیغمبره، اینو در نظر بگیریم. کان ذالک محنتا الهیتا اصابته فی سبیل الله و فی طریق دعوته الطاهره الى الله على بصیرت فانما هی نعمت و رافعت الدرجات. ببینید، پس این کاف ما اصابت من سیئت فمن نفسه، اینا باید دقت کنیم، من نفسه که من حیث الفاعلیه، این به پیغمبر بر نمیگرد، داره تعبیر بنده است دیگه، علامه اینجور تعبیر حقیره، من میگم با تعبیر فاعل قابل فرمایششون رو بهتر میفهمیم. من حیث الفاعلیه نه، پیغمبر معصوم است، اما من حیث القابلیه یک مقاماتی درجاتی است که از این ره گذر میگذارد، این شرایط هم بر پیغمبر موزی نبی مثل موزی. این فرمایش مرحوم علامه است. دیگه اجازه بفرمایید بحث را اینجا تمام بکنم. یه نکته دیگری، وقت البته خب زود میگذارد، یک نکته دیگری فرمایش علامه است که رجوع کنید که من به این بحث بر نمیگردم، که حسنات که از خداست دو جهت داره که از خداست. خیلی دقیقه، خدا شاهده، این المیزان من هر چیزی میرم برمیگردم، مثلا من به ذهنم آمد لعل در تصمیم، چون بعد از المیزان و بالاخره اینا بحث شده، شاید نکته ای باشه استفاده کنیم. خدا شاهده رفتم، خیلی هم هستا، صفحات چندین صفحه است، خیلی زیاده، اون وقت هم میگیره. عجیبه هیچی نداره. خدا شاهده.
حتی این نکته که دقیق است نم از ذهن شریف ایشون اصلا مقتولون ان مانده. که بابا این کاف من نفسه کافه چه وجه داره؟ که اینجا میفهمد فما اصابک من مونه فمن نفسه که اصلا هیچ نکته‌ای راجع به این نفهمیدن. یک کلمه فقط دارن که اونجا عند الله هست، اینجا من الله هست. و عند الله با من الله فرمان داره. اینو ما نفهمیدیم. حالا اصلا عند الله من الله چه فرقی با هم داره؟ نفهمیدن توضیحی بدن که فرقش چیه اصلا. فقط فهمیدن که بله اون من اون عند الله هست، این من الله هست. اما من المیزان نگاه میکنم، اون المیزان با همین موجز، همین یک پاراگراف بیشتر نیستا، 1, 2, 3, 4, 5 چهار و نیم سطر است. ولی واقعا چهار و نیم سطر چه مطلب کلید داده. من پیدا نکردم در تصنیم چیزی و الله استفاده میکردیم و مقام از استاد سر جای خودش محفوظ ها. ولی خب بالاخره اینا رو هم بگیم که قدر المیزان رو بیشتر بدانیم. صلی الله علیه و محمد و آله. المیزان